آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و تحیت عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم. این ایام بر شما مبارک باشه انشاءالله. خیلی خوشحال هستیم که خدا به ما توفیق داد تا برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما بکنیم. این برنامه زنده است که چهارشنبه شبها تقدیم حضور شما میشه. البته امشب کمی با تأخیر مهمان خانه های شما شدیم. امیدوارم که ما رو بپذیرید و عذر ما رو هم بپذیرید. خیلی خوشحال هستیم و با افتخار این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. ایام، ایام بسیار نورانی و با فضیلتی است و ولادت با سعادت پیغمبر گرامی اسلام و هفته وحدت در پیش رو داریم. انشالله بر همه مسلمانان جهان و همه آزادگان جهان انشالله این ایام مبارک باشه، مخصوصا شما شیعیان و عاشقان و ارادتمندان به صحبت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت در هر کجای این کره خاکی که هستید و ما توفیق داریم در مقابل دیدگان شما قرار گرفتیم. برنامه سراب وهابیت به همت همه همکاران خوب و پرتلاش من در شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و همونطور که میدونید هم این برنامه هم برنامه های دیگه همزمان با دو زبان عربی و انگلیسی هم ترجمه میشه. تعدادی از همکاران عزیز من تلاش میکنن، آماده هستن و قبراق تا ترجمه این برنامه رو انشالله تقدیم حضور شما بکنن که شما میتونید از طریق ریسیوه ها و دستگاه ماهواره‌ای که دریافت میکنید به زبان عربی و انگلیسی هم برنامه ها رو دریافت بفرمایید. خدمتتون عرض بکنم برنامه سراب وهابیت دو کارشناس عزیز داره که حتما برای شما معرف حضور هست. حجت الاسلام و المسلمین حجای روستایی و حجت الاسلام و المسلمین حجای عباسی، هر دو بزرگوار در کنار من نشستن و آماده هستن تا انشالله به اتفاق همدیگه این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. جناب استاد عباسی سلام علیکم، این ایام بر شما مبارک باشه انشاءالله.
ممنون جناب اسماعیلی عزیز، منم خدمت حضرت عالی و جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم.
تبریک عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان گرامی، ایام تاجگذاری آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین ایام میلاد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو ان شاء الله این ایام بر همه شما مبارک و خوش باشه و ان شاء الله همه ما توفیق پیدا کنیم که از برکات این ایام بهره مند بشیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب استاد روسری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و تبریک به مناسبت این ایام سراسر نور.
خواهش می‌کنم بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام شادی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همچنین پیشاپیش تولد آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه بینندگان عزیز عرض تبریک دارم.
خب بر همتون مبارک باشه این ایام، این شبها، این روزها و میخوام یک تبریک ویژه بگم به جوانهای عزیزی که این روزها و این شبها آغاز زندگی خودشون رو، زندگی مشترک خودشون رو جشن میگیرن در زیر سایه وجود مقدس امام زمان و اهل بیت عصمت و طهارت. مبارکتون باشه انشالله، امیدوارم خدا فرزندانی سالم صالح به همه شما عنایت بکنه. خب عرض کنم به حضورتون که سامان پیامکمون که زیرنویس شده، آقای خلیلی عزیز زحمت کشیدن همون ابتدای برنامه زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید. تلفن ها هم انشالله بخشی از برنامه رو اختصاص میدیم به تماس های تلفنی شما عزیزان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. اما بریم سراغ مباحث. باز هم من اجازه میگیرم از جناب استاد عباسی و اولین سوال رو مطرح میکنم در خدمت جناب استاد روستایی. خب این ایام آقای روستایی جشن میلاد پیغمبر گرامی اسلام هست، میبینیم که خیلی ها جشن میگیرن، شیعیان اهل سنت مراسم جشن میگیرن، اما اینجا گروهی هستن، گروه زاله و منحرفی به نام وهابیت که جشن برای وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام، حالا جشن ولادت و این مناسبت عظیم رو حرام میدونن، اما وقتی که به جشنهای ملی و کشوری خودشون میرسه میبینیم که چه اتفاقای عجیبی میفته. رقص و پایکوبی هست، هزینه های کلان چند میلیون دلاری یا چند صد هزار دلاری هزینه میشه، اما به جشن میلاد پیامبر که میرسه بحث حرمت مطرح میشه. این رو شما بیشتر توضیح بدید برای ما.
بله جناب آقای اسماعیلی، همونطوری که خب مستحضرید، فردا به روایت اهل سنت روز میلاد آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و خب به تصریح علمای اهل سنت این ایام ایامی بوده که مردم و مسلمان ها جشن می گرفتن و حتی تو بعضی از منابع داریم که یک ماه جشن می گرفتن نه یک شب. اما خب آقایون وهابی از اونجایی که فقط یا رسول الله میگن و در واقع با رسول خدا کاملا بیگانه هستند، اینها میان و نه تنها این مسائل رو بدعت میدانند، جشن میلاد برای رسول خدا، بلکه حتی میگن آقا اگه شما عین برای رسول خدا مثلا جشن میلاد گرفتید شبیه یهود و نصارا شدید، یعنی یهودی ها شدید. یهودی هم جشن میگیرن برای اعیاد خودشون، حالا اگه شما هم برای عید ولادت پیامبر جشن گرفتید شما هم شبیه یهود و نصارا شدید. اما خب همونطوری که مستحضرید و فرمودین، بله خب اینا در عمل جور دیگه خودشون عمل میکنن. من با توجه به اینکه حالا با تأخیرم شروع کردیم، بیش از این دوست ندارم وقت بینندگان رو بگیرم و مباحث رو خیلی سریع و مستند خدمت عزیزان عرض بکنم. اگر دوستان اتاق فرمون مانیتور بنده رو نمایش بدن من بله. ببینید کتاب المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه، نویسنده قسطلانی است، متوفای 923. قسطلانی کسی است که یکی از نویسندگان شرح بر کتاب صحیح بخاریه.
اون عسقلانی اشتباه نگیرن.
بله بله اون عسقلانیه که ابن حجر عسقلانیه و شرح فصل باری نوشته، منتها این قسطلانی شرح ارشاد و ساری رو نوشته. خب در جلد اول این کتاب که چاپ دارالکتب العلمیه هست این مطلب رو میاره ایشون در صفحه 78. ببینید عبارت صفحه اینجا کاملا مشخص هستش، صفحه 78 جلد اول میگه ولا زال اهل الاسلام یحتفلون به شهر مولدی علیه السلام. میگه لازال اهل اسلام، یعنی در طول تاریخ مسلمان ها ماه به شهر مولدی ماه میلاد پیامبر رو جشن میگرفتند، ماه میلاد رو. و یعملون الولائم،
نه تنها روز ولادت رو، ماه ولادت،
کل ماه رو. اول رو. و بعد در این ماه هم قضا میدادن. یعملون الولائم و یتصدقون فی لیالیه به انواع صدقات، در شبهای این ماه صدقه میدادن به انواع صدقات، حالا میخواد مثلا لباس باشه، میخواد پول باشه، هر چیزی که میشه صدقه داد. و یظهرون السرور، و یظهرون السرور میگه شادی خودشون رو اظهار میکردن.
بله.
و یزیدون فی المبرات، کارهای خیر و نیکی زیادی انجام میدادند. و یعتنون به قرائت مولده الکریم، شروع میکردن اصلا اشعاری میخوندن در مولدی پیامبر و در مدح پیامبر. و یظهر علیکم من برکاته کل فضل عمیم، میگه از برکات رسول خدا هم هر فضیلت عمومی به اینها میرسید و فضائل مختلف شامل حال اینها میشد. و بعدم میاد ادامه میده که بله خیلی از من مجرب من خواستهی، از اون چیزایی که تجربه شده از خاصیت این جشن گرفتن این بود که انهو امانون فیضال کرام، اینا وقتی تو اون یک ماه جشن میگرفتن این باعث میشد اینها در کل اون سال ایمن باشن، بلایی برشون نازل نشه به برکت جشن گرفتن آره پیامبر. و یشری آجرتم به نیل البقیه و المرام فرحم الله امر انتقذ لعال شهر مولده المبارک اعیادا. حالا میاد مطالبی رو بیان میکنه و بعد میگه خداوند رحمت کنه هر مردی رو که در این شبهای این ماه بیاد عید بگیره. لیکون اشد علتن الا فی قلبه مرضان و اعیادا، میگه برای این که این میلاد گرفتن باعث بشه که امراض قلبی و امراض جسمی از بین بره. خب این نظر یک عالم اهل سنته،
درسته؟
و فرد کوچکی هم نیست. قسطلانی در دید اهل سنت نویسنده شرحی بر صحیح بخاریه، شرح ارشاد الساری، از علمای بزرگ شافعی مذهب قسطلانی، فرد کمی نیست. خب ایشون داره میگه اهل اسلام این کارو میکردن. خب یعنی چی؟ مفهوم کلام این چیه؟ یعنی آقا هر کسی که بیاد جشن نگیره برای پیامبر اهل اسلام نیست، بی‌تعارف. هر کسی بیاد اظهار سرور نکنه اهل اسلام نیست. چون خود جناب قسطلانی این رو گفت که آقا اگر کسی این کار رو انجام بده چقدر خواص داره، و مردم این کار رو انجام میدادن و تجربه شد که در اون سال بلا بر اونا نازل نمیشد. چه بس الان خیلی از مشکلاتی که برای جهان اسلام پیش میاد سر همین مسائل باشه. خب وقتی آقایون وهابی اومدن این چیزا رو شرک و کفر اعلام کردن، بدعت، این بدعت، اون شرک، اون کفر، آقا کسی این کار رو انجام نده، خب نتیجه چی میشه؟ دشمنان بر ما مسلط میشن. خب این نظر یک عالم اهل سنت. اما نظر وهابیت رو ببینیم. سایتیست مربوط به آقای عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز، بن باز معروف، خب که در صدر صفحه هم نامش آمد، مفتی قبلی وهابیه که چند سالی از دنیا رفته. خب سوالی شده هل یحل للمسلمین ان یحتفلوا بمولد النبی؟ آیا حلاله که مسلمان ها برای جشن برای میلاد پیامبر جشن بگیرن؟
درسته.
خب سوالو به صورت طولانی این تیتر سواله میرسه به این قسمت، میگه لیس للمسلمین ان یقیموا احتفالا بمولد النبی فی لیله 12 ربیع الاول ولا فی غیرها. میگه مسلمان ها اصلا حق ندارند برای پیامبر جشن میلاد بگیرن، چه در شب 12 ربیع الاول که چنین شبی است و چه در غیر اون شب. چرا؟ کما انه لیس لهم ان یقیموا ای احتفالا به مولد غیر علیه السلام. میگه آقا نزن برای پیامبر، برای هیچ کسی حق ندارن جشن بگیرن، جشن میلاد بگیرن. آخه برای چی؟ میگه لان الاحتفال بالموالد من البدع المحدثه في الدين، به خاطر اینکه جشن میلاد گرفتن از بدعت هایی که در دین ایجاد شده. کدوم دین؟ آیا دینی که قسطلانی داره میگه؟ آیا مذهب حقه شیعه؟ کدوم دین؟ این دوتا، یعنی چه مذهب حقه شیعه؟ چه دینی که قسطلانی داره ارائه میده؟ به عنوان حالا مذهب اهل سنت، اینا همه این جشن رو میگرفتن. بدعت ایجاز رو در دین کدوم دینه؟ این استعماری وهابیت. وهابیت عادتش اینه. خودش میاد بگه آقا نه من دینم. من مسلمانم فقط ولا غیر. چون که ما قبلا هم گفتیم اعتقدوا انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشركون، به تصریح ابن عابدین که در اون ایام هم زنده بوده، در اون شرایط خودش بوده، جنایت محمد بن عبدالله رو دیده، که اینا فقط اعتقادش اینه که فقط خودشون مسلمانن، بقیه هم کافرن. خب پس دین وهابی میگه آقا این بدعت، اما دین اسلام میگه نه این بدعت نیست. خب چرا؟ لان النبی لم يحتفل بمولده فی حیات، پیامبر برای خودش جشن تولد نگرفته. خب ولا امر بذلک، امرم نکرده. ولم يفعله خلفاء الراشدون، خلفاء راشدین هم امر نکرد، انجام ندادن. صحابه هم انجام ندادن، تابعین هم انجام ندادن. فعلم انه بدعتون، دانسته میشه که این بدعت. خب این استدلال آقای بنباز. از زغفران متشکرم. خب ببینید تو اینجا تو این قسمت اومده گفته آقا چون پیامبر جشن میلاد نگرفته، چون صحابه این کار رو نکردن، خلفا این کار رو نکردن و تابعین هم این کار رو نکردن، پس بدعت. پس طبق منطق آقای بنباز هر کاری رو که پیامبر انجام نداده باشد، صحابه انجام نداده باشند و خلفا و تابعین هم انجام نداده باشند، باید باشه بدعت دیگه. این طبق این مبنا. خب حالا بریم عبارت بعدی بنباز رو ببینیم. بنباز در کتاب، البته نه فقط بنباز بلکه غیر بنباز هم این مطلب رو گفتن، خود بنباز هم گفته، در کتابی هست به نام فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، کتاب فتاوی وهابی که تصویرش در روی صفحه های تلویزیون مشخصه. اینجا این آقایون در جلد سوم این کتاب میان میگن آقا هر کسی که چنین کاری رو انجام بده و جشن بگیره شبیه به یهود و نصارا شده. جلد سوم، همونطوری که برادر عزیز جناب آقای خلیلی نمایش دادن. خب در صفحه 10 میاد مطلبی رو مطرح میکنه. من ابتدا این مطلب بالا رو نمایش بدم. سوال دوم، انفره مولد النبی فی ذلک الشهر. اصلا سوال شده از اینکه آیا میشه برای پیامبر، برای تولد پیامبر در این ماه جشن گرفت؟ میشه. مطالبی بیان کردن، اقامت المولد النبی من الامور المبتدعه، جشن میلاد گرفتن برای پیامبر از اموریه که بدعتیه، ایجاد شده در دینه. و بعد میاد میگه بنباز در این زمینه مطلبی گفته و در این زیر شروع میکنه عبارات بنباز رو میاره. خب در صفحه بعد که این صفحه 10 بود، در صفحه بعد کاملتر میاد بحث میکنه. ببینید نص ما کتب و سماحت شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز عن المولد، عبارات بنباز رو میخواد ذکر بکنه، همون عباراتی که در سایت بود اینجا ذکر میکنه، به علاوه این که در صفحه بعد مطالبی رو اضافه میکنه، این در صفحه 11. خب ببینید میگه وقد ردد نازاله که ایزن لا سنت رسول، میگه آقا ما این جشن میلاد گرفتن رو برمیگردونیم به سنت پیامبر، میریم تو سنت پیامبر میبینیم که آیا پیامبر این کار کرده یا نکرده. فلم نجد فیها انه فعله ولا امر به ولا فعله اصحابه. میگه ما میبینیم که پیامبر این کار رو انجام نداده، امر به اون کار نکرده، اصحاب پیامبر هم این کار رو انجام ندادن. فعلمنا بذالک انه لیس من الدین، ما میفهمیم به خاطر همین که اینا انجام ندادن، میفهمیم که از امور دینی نیست، بلکه از بدعت‌هایی است که ایجاد شده و من التشبه به اهل الكتاب من اليهود و النصارى فی اعیادهم. میگه آقا این کار شبیه شدن به اهل کتابه. یعنی کیا؟ یعنی میگه آقا شما اگه اومدی جشن میلاد گرفتی شبیه شدی به یهودی ها و مسیحی ها در عید گرفتن، اونا عید میگیرن شما شبیه اونا شدی. خب و به ذالک یتزه لکل من له ادنا بصیره و رغبه فی الحق و انصاف فی طلبی ان الاحتفال بالموالد لیس من دین اسلام. میگه آقا هر کسی که ذره بصیرت داشته باشه، ذره بصیرت داشته باشه، این متوجه میشه که آقا جشن میلاد گرفتن از دین اسلام نیست. خب از دافرما متشکرم. پس طبق استدلال اول جناب بنباز میگه که آقا جشن میلاد گرفتن بدعته چون پیامبر و صحابه اینا انجام ندادن. طبق این مطلبی که در این جلد سوم صفحه 11 اومده بود، جلد سوم فتاوا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اینجا میگه آقا شبیه شدن به یهود و نصارا. باز مطلبی دیگه در همین جلد سوم داره که باز سوالی میشه در جلد سوم صفحه 28 همین کتاب، میگه ما جماعتی هستیم، نحن جماعت من حفاظ القرآن الكریم، میگه ما جماعتی از حافظین قرآن
91-26 هست.
بله فتوای 91-26 همونطوری که در روی صفحه مشخصه، میگه ما جماعتی از حافظین قرآن هستیم، نجتمع کل عام به مناسبت ذکر مولد، میگه در هر سالی ما به مناسبت یادآوری میلاد پیامبر جمع میشیم. خب سوال طولانیه، اینجا در جواب میاد میگه اولا الاحتفال به مولده بدعه، این بدعته پیامبر انجام نداده، صحابه انجام ندادن و همون ادعا
تکرار
میشه. خب پس بنابراین این آقایون وهابی طبق این مصادری که ما نشون دادیم میلاد برای پیامبر رو نه تنها بدعت میدانند، بلکه میگن شبیه شدن به یهود و نصارا سر عید گرفتن. از این استدلال ما اینو میفهمیم که آقا اگر کسی اومد و جشن گرفت، نه فقط میلاد، ان الاحتفال
جشن،
اگر کسی جشن گرفت، خب این کار بدعتی انجام داده و به قول معروف شبیه شده به یهود و نصارا. چرا؟ چون پیامبر جشن نگرفته، صحابه هم جشن نگرفتن، خلفا هم جشن نگرفتن و شبیه شده. خب اولین چیزی که جناب اسماعیلی تو ذهن ما میاد اینه، آقا این وهابی هر کاری پیامبر نکرد بدعته؟ قبول دارید؟ طبق این چیزی که میگید هر جشنی که پیامبر نگرفت بدعته؟ هر جشنی که پیامبر اگه ما گرفتیم شبیه شدن به یهود و نصاراست؟ اینو قبول دارید؟ بسم الله تحویل بگیرید. ما در کتابی داریم به نام تاریخ مکه،
بله،
اینو خودشون نوشتن، در عربستان هم چاپ شده، میاد صحبت میکنه از جشن ملی به مناسبت استقرار حکومت عربستان سعودی. خب این کتابو ملاحظه بفرمایید، تاریخ مکه، تألیف احمد السبائی، جلد اول. خب اینجا یه عبارتی داره، میگه اعیده طبع هذا الکتاب به مناسبت الاحتفال به مرور 100 عام علی تأسیس المملکت العربیت سعودیه، میگه این کتاب تجدید چاپ شده، دوباره چاپ شده به مناسبت جشن 100 سال تأسیس مملکت عربی سعودی، به مناسبت جشن 100 سال
احتفال.
خب بله، خب چاپ سال 1619 هجری قمری هست، یعنی اون موقع 100 سال بوده. خب اینجا در این کتاب، در همون مقدمه کتاب که صفحه شماره 5 میشه، همونجوری که در این پایین عنوان صفحه کاملا مشخص و واضح هست، صفحه شماره 5، متشکرم آقای خلیلی عزیز، اینجا در وسط صفحه میگه وقد جاءت فكره الاحتفال به مناسبت مرور 100 عام علی دخول ملک عبدالعزیز مدینه الرياض. میگه اصلا این تفکر جشن گرفتن به مناسبت 100 سال ورود ملک عبدالعزیز در ریاض برای چی بوده و تأسیس مملکت سعودی؟ میگه این تفکر برای چیه؟ تأکیدن لاستمرار المنهج القویم الذي سارت علیه المملکت السعودیه، العربیت السعودیه. میگه آقا همچین تفکری که اصلا ما بیایم جشن بگیریم، اصلا سال صدوم هم جشن بگیریم و به مناسبت ورود ملک عبدالعزیز به ریاض این رو جشن بگیریم، میگه این برای چیه؟ برای چی به مناسبت ورود این آقا و تأسیس مملکت عربستان جشن بگیریم؟ برای اینکه تأکید بکنیم که آقا اون روش عربستان یک روش خیلی خوبی است، منهج القویم، اون روش خیلی با قوت و خیلی خوبی است و مستحکمه، میخوایم اینو تاکید بکنیم که استمرار پیدا بکنه. این استمرار پیدا کرده تا به حال و از این به بعدم استمرار پیدا بکنه به این نیت. اینجا یک مطلب. مطلب دیگه باز در سایت، در یه سایتی است که سایت العربیه است، اینجا مشخص هستش و میاد اینجا اعیاد رسمی عربستان رو نام میبره در این سایت. خب ببینید یکی از اعیاد الیوم الوطنی للمملکه، روز جشن ملی مملکت عربستان، و بعد میاد همین مطلب رو اعلام میکنه، اینجا تاریخش هم بیان میکنه که 23 سپتامبر هستش، این رو اعلام میکنه و بعدم میگه از اون سالی که ملک عبدالعزیز آمده ما این جشن رو داریم انجام میدیم. خب از اتاق فرمان متشکرم. ببینید نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این آقایون به مناسبت اینکه تأکید بکنن که آقا اون راه عربستان مستمر است، ادامه پیدا کند، میان جشن میگیرن برای تأسیس مملکت عربستان، جشن وطنی، یوم الوطنی، جشن ملی. خب حالا ما سوال میکنیم، دو تا سوال. اولا آیا راه پیامبر اینقدر ارزش نداره که ما برای استمرار راه پیامبر بریم برای میلاد پیامبر بزرگداشت بگیریم، جشن بگیریم؟ شما گفتید برای استمرار کار خودمون بریم جشن بگیریم که عالمیان بفهمونیم که آی اهل عالم عربستان روشش درسته و ما میخوایم به مناسبت تأکیدن استمرار المنهج القدیم الی آخر تأکید بکنی برای استمرار این را. آیا راه پیامبر اینقدر ارزش نداره که شما برای استمرار راه پیامبر جشن بگیرید؟ این سوال اول. سوال دوم، آقایون شما که منطقتون این بود که هر کی جشن بگیره شبیه یهود و نصارا شده، پس چی شد اینجا؟
اینجا این شباهت نیست؟
اینجا شباهت نیست؟ که حالا من عرض خواهم کرد، اتفاقا نه افتخار میکنم به این شباهت، اینو عرض خواهم کرد. خب نکته بعدی، مگر نگفتید هر کاری رو که پیامبر نکرده باشه، خلفا نکرده باشن، تابعین نکرده باشن، این بدعته؟ آقایون وهابی یه خط تو تاریخ به من نشون بدید که پیامبر به مناسبت تشکیل و حکومت خودش جشن گرفته باشه. راه و روش پیامبر در حکومت داری که خیلی از شما بهتر بوده، بی شک و شبهه. خب پیامبر با یهود و نصارا رفیق نبود، برای طبق منطق قرآن از اونا جدا بود، ولی خب شما با یهود و نصارا میرخصید. حالا نشون میدم، من کلیپ این رو نشون میدم. و خب راه روش که برید، خلفا، چه خلیفه اولی که شما بهش اعتقاد دارید، چه خلیفه دومتون، چه خلیفه سوم، کدومشون جشن گرفتن
برای
حکومتشون؟ امیرالمؤمنین علی علیه آلاف و تحیت و ثنا و سلام الله علیه، حضرت امیر کجا جشن گرفتن برای حکومتشون؟ و دیگران کجا جشن گرفتن؟ چطور شد اینجا صداتون در نمیاد؟ اینجا نمیگید بدعت، مگر اونا جشن گرفتن؟ یه خط نشون بدید. اینجا نمیگید بدعت، اینجا اسم شباهت به یهود و نصارا رو نمیارید، اما به پیامبر میرسید اینو میگید. جناب اسماعیلی یه کلیپی هست، خب خلاصه از این حرفای من در اون کلیپ هست. من دوست دارم دیگه بیش از این وقت عزیزان و وقت استاد عباسی رو نگیرم، بینندگان عزیز این کلیپ رو تماشا بکنن.
حالا قبل از اینکه کلیپ رو ببینیم، جناب استاد روسایی، مثلا تو این زمینم استفتایی شده، سوالی شده که آیا گرفتن این جشن ها اشکال داره یا نداره؟ پرسیدن؟
بله، همینایی که من خدمت شما تو بحث
گرفتن جشن ملیشون
من ندیدم تو تاریخ که اینها همچیزی
مثلا پرسیده باشن که آقا این جشن گرفتش بگیریم به چه شکل، خوبه بعد فلان، مثلا تایید بکنن علماشون؟
بعید نیست، بعید نیست. حالا من خودم نسبت به این مورد جستجو نکردم که آیا علماشون این یوم الوطنی رو جشن گرفتن یا نگرفتن، اما در مورد پیامبر که ایراد میگیرم. خب اگر دوستان
لطفاً،
بله
اگر دوستان کلیپ فکر رو ببینیم با هم که در خصوص همین جشن ملی عربستان
يالله يا معبود يا فارج الضيق يا من الوجهك يسدون الخلايق يا فارج الشدة عليك التوافيق يا حاصن لعهودنا والوثائق يالله يا المعبود يا فارج الضيق يا من الوجهك يسجدون فارج الشدة عليك التوافيق يا حافظ العهودنا والوثائق يا فارج الشدة عليك التوافيق يا حافظ
Keith landed, one of the things they were unloading from the plane was liqueur and hard whiskey. Well, we took a look at this, and where did they put the stuff? They put the stuff under the king's bed in the guest house. So we, of course, we were kind of shocked. And during the stay, we could see that they would drink this stuff straight. So we, of course, we were kind of shocked. And during the stay, we could see that they would drink this stuff straight. But it was kept very quiet. But it was kept very quiet.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة سيدي حاشا فنيس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى وأتى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة سيدي حاشا فنيس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى وغدا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
خب این کلیپ ها رو هم با هم تماشا کردیم جناب سروسی خیلی جالب و زیبا بود
خواهش می‌کنم اتفاقا من فکر می‌کنم که یک مقداری شما جواب سوالتون رو گرفتید
بله بله
که اون قسمتی که اون آقای عبدالمحسن بن ابی کان میاد و میرقصه از علمای وهابی ایشون اینا نه تنها این رو جایز میدونن و تایید میکنن توش هم میرقصن
حضورم
پیدا میکنن و میرقصن رقص شمشیر بنابراین به پیامبر که میرسن اینا مشکل دارن با پیامبر مشکل دارن و اینا با این کارهای خودشون هیچ مشکلی ندارن
آقا خیلی متشکرم دست شما درد نکنه البته دوستان خوبم پیامک هم دادن حالا بعضی از عزیزان سوال پرسیدن عرض کنم که مثلا آقای محمد ولی از شیراز گفتن که با سلام آقای عباسی عزیز آقای روستایی گفتن وهابیا با پیامبر بیگانه نیستن بلکه با پیامبر دشمنی سخت و دیرینه دارن و گفتن که با نام پیامبر میخواهن با شبهات واهی مردم رو از مکتب پیامبر دور کنن دستشون درد نکنه عرض کنم که از دوست دیگه فرمایش فرستادن گفتن جالب است اولی الامر آنها این کار رو انجام میدهند از صورت که از شما هم ممنون هستیم بعضی از دوستان دیگه هم سوال مطرح کردن که حالا انشالله تو فرصت بعدی سوالات شما رو هم مطرح میکنیم جناب استاد عباسی عزیزان که حضور پیدا میکنن در ایام حج در
مکه مکرمه به عنوان زیارت، به عنوان اعمال حج، خب سعی میکنن اماکن تاریخی و مذهبی رو ازش بازدید بکنن، اونجا رو برن و یادی کنن از دوران زندگی پیغمبر گرامی اسلام در مکه. برای خود منم اتفاقا سوال بود وقتی که تو همین سالی که مشرف شدم به مکه، و شاید یکی از جاهایی که مردم خیلی از این سوال میپرسن و سراغش رو میگیرن خانه پیغمبر مکرم اسلام در مکه هست، همون جایی که وجود مقدس نبی اعظم 25 سال با حضرت خدیجه زندگی کردن. اما وقتی که میپرسن تحقیق میکنن اثری از اون خانه نیست. واقعا این خانه چه اتفاقی براش افتاده؟
بله، خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض بکنم، البته شاید تو این ایام شادی خیلی مناسب نباشه و یه مقداری ناراحت کننده است، اما چه کنیم، اگر ایام میلاد پیغمبر نگوییم و بیان نکنیم چه زمانی باید بیان بکنیم؟ خب من یکی دو نکته در ارزش این خانه عرض بکنم خدمت بینندگان بزرگوارمون. این که به هر حال این خانه خانه است که پیامبر 25 سال در اون زندگی کردن.
بله.
15 سال قبل از رسالتشون در زمانی که از با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرده بودن و بیش از 10 سال هم بعد از رسالتشون در این منزل زندگی کردن. میتونیم بگیم به جرأت عمده ای از آیات مکی در این خانه بر پیغمبر نازل شده.
پس میشه گفت خانه وحی.
خانه وحی. و بسیاری از ربط و آمدهای در رابطه با تبلیغ دین با پیغمبر در این خانه بوده. ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در این خانه اتفاق افتاده. من فقط نکته ای رو از یکی از علمای معروف اهل سنت، محمد بن علوی المالکی، از علمای خود عربستان هم هست، از علمای عربستان اهل سنت عربستان که مالکی مذهب هست، مدتی پیش چند سالی است که از دنیا رفته، اگر تصویر مونیتور من رو دوستان داشته باشن، این تصویر محمد بن علوی المالکی هست، عالم عربستانی. ایشون یه کتابی داره به نام فی رهاب بیت الحرام. در این کتاب این مطلب رو آورده، میگه قال ابن زهیره و کانو یذکرون الله تعالی فیه. ابن زهیره گفته در این خانه ذکر خدا رو میگفتن، فی کل لیلت ثلاثا من العشاء حتی صباح. هر شب سه شنبه از بعد از نماز عشاء از شب تا به صبح در اینجا ذکر گفته میشد. و هاذه الدار افضل المواضع به مکه بعد مسجد الحرام. بعد از مسجد الحرام ما جایی تو مکه شریفتر از این مکان نداریم بعد از مسجد الحرام. و ذالکن لسکن رسول فیها، اینم به خاطر سکونت و اقامت پیغمبر و زندگی پیغمبر در این خانه است. و کثرت نزول الوحی علیه بها، کثرت نزول وحی در این خانه بر پیغمبر اتفاق افتاده. و مولد فاطمه زهرا فیها و ولادت حضرت زهرا سلام الله، این سه دلیل رو ذکر میکنه در رابطه با علت فضیلت و افضلیت بعد از مسجد الحرام. و الموضع الذي يقال ان فاطمه ولدت فيه كان مشهورا في هذه الدار وقت ما كانت تزا و يصلي فيها وقد كانت طوله 15 عذر الا سمنا، که میگه در اینجا از زهرا سلام الله علیها به دنیا آمده و این مکان با این شرافت از افضل مکانهایی است که در مکه وجود داره. خب این صحبتی که یکی از علمای اهل سنت در این رابطه آورده، و ما داریم که شخصی به نام شیخ عباس قطان شهردار مکه در دورانی آمد و اینجا رو گرفت و اجازه گرفت از پادشاهان سعودی، هنوز تخریب نکنن نکرده بودن، که اینجا بر روی این ساختمانی که بر روی این مکان در واقع قرار داشت برای حفظ قرآن و مسائل شیعی مردم رفت آمد میکردن و استفاده میکردن، که مناسبت هم داشت دیگه. الان در قم محل زندگی علامه طباطبایی رو رحمت الله علیه برداشتن و کردن دارالقرآن کردن اخیراً با همت و پشتیبانی آیت الله عظمه مکارم شیرازی. خب مناسبت محلی که درش تفسیر المیزان مثلا نوشته شده، محلی که وحی بر پیغمبر اتفاق افتاده، خب این مناسبت وجود داشت. اما متاسفانه این دوامی نداشته و این رو تخریب کردن در سالهای گذشته، آمدن و این رو کاملا تخریب کردن و از بین بردن، که من مستندات این تخریب رو خدمت بینندگامون عرض میکنم. این تصویری که میبینید تصویر سایت روزنامه معروف ایندیپندنت هست که از روزنامه های مشهور به حساب میاد و اخبار مستندات. در اینجا یک مقاله ای رو آورده زده، Shame of the House of Saud Shadows Over Mecca، که افتضاح خاندان سعود، عبارت از اینه که اون افتضاحی که خاندان سعود داشته چیه؟ افتضاح سایه ها بر مکه، سایه هایی که بر مکه افتاده، که این عبارت از هتل های بلندی است که بر مکه افتاده و اون میراث اسلامی رو تحت شعای خودش قرار داده، یعنی کاملا اون رو کنار زده و زید آورده. در این مقاله یه مقداری پایین‌تر که میایم یه پاراگرافی داره، این رو من اجازه میخوام از بینندگان بخونم، ترجمه بکنم و بیننده ها ببینن که حالا یک روزنامه غربی هم هست، چه نکاتی رو در رابطه با محل زندگی پیغمبر و خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها، ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها، در اینجا آورده. در ابتدای این پاراگراف داره که Today there are fewer than 20 structures remaining in Mecca that date back to the time of the prophet 1400 years ago. در اون جمله اول داره که امروز در زمان حاضر کمتر از 20 مکان در مکه وجود داره که برگرده تاریخ اون و زمان اون برگرده به زمان پیغمبر که 1400 سال پیشه.
کمتر
از 20 مکان باقی مونده. این خودش تهدید.
بله.
که ببینید همه رو از بین بردن، کمتر از 20 تا باقی مونده. بعد در ادامه میگه The litany of this last history includes the house of Khadija. میگه فهرستی از این تاریخ گم شده، last history یعنی تاریخ گم شده، تاریخ اسلامی رو در این مقاله تعبیر کرده به تاریخ گم شده، یعنی این تاریخ انقدر ازش نابود شده که چیزی باقی نمونده. میگه بخشی از این تاریخ گم شده includes در بر میگیره چیو؟ خانه حضرت خدیجه رو، که چی بوده؟ the wife of the prophet، که همسر پیامبر بوده. بعدم میگه the march to make way for public lavatories، یعنی اینجا خراب شده، این خانه از خدیجه خراب شده تا راه رو برای ساختن سرویس بهداشتی عمومی فراهم بکنه.
عجب.
یعنی توی این مقاله اینطور تعبیر کرده ده خانه از خدیجه در مکه که اینم جز اونایی بود که برمیگشت به 1400 سال پیش خراب شد تا راه رو برای ساختن دستشویی های عمومی فراهم بکنه، جا نبود دستشویی عمومی بسازن، خانه خدیجه و پیغمبر محل نزول وحی رو خراب کردن تا راه باز بشه برای ساختن سرویس بهداشتی. ادامهش موارد دیگر رو هم میگه، مثلا میگه The house of Abu Bakr The prophet's companion، خانه ابو بکر رو، صحابه پیغمبر بوده، اینو چیکار کردن؟ میگه الان نو د سایت اف د لوکال هیلتون هتل، یعنی شده مکان اصلی برای برج هیلتون، هتل هیلتون رو اومدن در اینجا مثلا بیان کردن و بقیه مواردی که ذکر میکنه، که زشت‌ترین بخش و شنیترین بخش همین استش که محل زندگی رسول گرامی اسلام رو آمدن به این شکل و خانه ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها رو به این شکل تخریب کردن و تبدیل کردن به سرویس بهداشتی. خب این رو همین مقاله رو ما می‌بینیم که در سایت راسد که از سایت‌های معتبر خبری عرب زبان هست، همین مقاله رو آمده و به شکل عربی با ترجمه عربی ذکر کرده که در
انگلیسی هم خوب از شما
حالا یه مختصری کار کردیم که بحث انگلیسی، حالا اونم مختصره در حدی که بتونیم کارهای خودمونو رتق و فتق کنیم. میگه اینجا هم همین مطلب رو ذکر میکنه که میگه آقا بیت خدیجه همسر پیامبر هدم لفصح المجال لبناء مراحیض عامه، خراب شد برای اینکه بشه برای دستشویی عمومی و مورد استفاده عمومی به این شکل قرار بگیره، که من نمیدونم آیا جنایتی و ظلمی بالاتر از این در حق پیغمبر میشه انجام داد یا خیر. پیغمبر یک دین، این از مسائل جای تأسف و مسائلی که واقعا جای تأسف داره که در ادیان دیگه و در جاهای دیگه میان اگر یک خشتی از قدیم پیدا بکنن، از قدیمی که هیچ حتی سابقه دینی هم نداشته باشه، اون رو میبرن و چقدر تصاویر رو چقدر در جاهای مخصوص و محافظت، و وقت اینجا قربانی میشه خانه پیغمبر برای ساخت سرویس بهداشتی و مسائل این چنینی. این شخصیت دیگر دکتر عبدالله محمد عبدکر، کارشناس تاریخ عربستان هست. باهاش یه باز روزنامه از شرق الاوسط که دیگه معروفه و فکر می‌کنم تعداد زیادی از بیننده‌های ما شناخت داشته باشن، میاد و مصاحبه با این انجام میده که این از کارشناسان تاریخی عربستان هستش. اینجا میاد میگه که جایی که پیغمبر مازاد اندار سید خدیجه بنت خویلد زوجت النبی، چه اتفاقی برای محل زندگی از خدیجه افتاده و خانه ایشون، فهیه ایزن من الاثار الاسلامی المهمه، از آثار مهم اسلامی که علتی آشفی هر رسول، پیغمبر 25 سال از عمرش درش زندگی کرده، هازا صحیح، این درسته، وهیه دارالتی ولد فیها اولاده جمعی فرزندان شده اینجا بدونه، و موضعها محلش کجاست؟ حالا میخوایم مشخص کنیم، فلجهت شرقی من الحرم و به جوار دورات المیاه، در قسمت شرقی حرم وجود داره و در کنار دستشویی ها قرار داره. حالا کنار دستشویی ها قرار داره کجاست؟ دیگه اون رو ایشون باید در اتوباش صحبت بکنه. حالا باز از علمای دیگه جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، امام جمعه اهل سنت چابهار، در ترجمه کتاب عقاید علمای دیوبند که ایشون به فارسی بودن عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، که مقدمه و ترجمه فارسی از عبدالرحمن سربازی هست و نوشته اصالتاً از مولوی خلیل احمد سهارنپوری، ایشون در مقدمه این کتاب در شماره 11 از مقدمه میگه خانه حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها تا به حال برایم مجهول است، با وجود تفحص و تلاش به آن راه نیافتم. سالها قبل یک محل منهدم شده ای را نشان میدادن که در این حدود است، حالا میگفتن لاغل تو این محدود است، ولی از سال 1386 شمسی کلیه آن منطقه تخریب 68 تخریب و در قسمتی از آن برای نمازخانه جزء توسعه بدون سقف حرم آماده کرده شده است و در قسمتی دیگر توالت و دستشویی ساخته شده. والله اعلم که بیت سید خدیجه رضی الله عنها در کدام یک از این دو نقطه قرار گرفته است. بعدش هم انا لله و انا الیه راجعون. این مصیبتی بالاتر از این میتونه اتفاق بیفته که یکم چنین بلایی سر خانه پیغمبر بیاره. باز نکته دیگه، کتابی می‌نویسه جناب الرفائی به نام یوسف ابن سید هاشم الرفائی، به نام نصیحه لاخواننا علماء نجد، از علمای اهل سنت کویت، کتاب می‌نویسه نصیحتی به برادرانمان علماء نجد، درش یه سری از اشتباهات علمای وهابی رو ذکر می‌کنه و با تندی نسبت به اونها برخورد می‌کنه. چی میگه نسبت به اونها؟ نسبت به اونها اینطور میگه در صفحه 59، میگه در شماره 33 صفحه 59 میگه رضیتم ولم تعارضوا حتم بیت سید خدیجه کبرا ام المؤمنین و الحبیبه الاولی رسول رب العالمین، راضی شدین مخالفت هم نکردین که از بین بردن خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها رو، ام المؤمنین و اولین حبیبه پیغمبر و کسی که یار و مددکار پیغمبر بود تا اون لحظه آخر عمر، گرچه ایشون به شهادت نرسیده، اما نحوه از دنیا رفتن ایشون که در داخل شعب ابی طالب بعد از رنجها و مشقتهای بسیار از دنیا میره و پیغمبر اون سال رو عام الحزن نامگذاری میکنن، رحلت ایشون که از
شهادت
نداره. بله. بعد میگه حالا مکانی که چی؟ مکانی که مهبط الوحی الاول علیه من رب العزت و الجلال محل وحی بوده در ابتدا، و سکتتم على هذا الحد، راضین ان یکون المکان بعد حتمی دورات میاه و بیوت خلا و ایز. خب ببینید میاد این طور به اونها و بعد هم دیگه فعین الخوف من الله تعالی، ترس شما از خدا کجا رفت؟ و عین الحیا من رسول کریم علیه السلام، حیا شما از پیغمبر کجا رفته؟ آیا واقعا شما حاضرید نسبت به بزرگان خودتون، اونهایی که قبولشون دارید، یه همچین کاری رو انجام بدید؟ یا نه اونها خط قرمز شماست، شما مراقبت میکنید که نکنه کسی با اونها برخورد کنه، کمان که یه خط قرمز وجود داره. الان ببینید بسیاری از کاخها و قصرهایی که فقط مدتی در این زندگی میکنند که وحی که بر پادشاهای عربستان نازل نمیشده دیگه، یعنی وحی با این مدل رقصای اینا فرار میکنه از در خونه اینا، یعنی اگه قرارم بود که اطراف اونا جبرئیل یه زمانی پیدا بشه، با این مدل رفتارها و برخوردها و این مدل اعتقادات اینها فراری
شیطان برایشون نظر میشه.
شیطان، بله شیطان باید برایشون قطعاً نظر بهشون عنایت داشته باشه، نظر لطف داشته باشه. خب میگه که اینا این قصرها اینها رو به عنوان محل باستانی، آثار باستانی و مورد احترام و حفظ میکنن، کما اینکه تصاویرش وجود داره. اگر باز تصویر رو داشته باشن، این تصاویر کاخهایی است که اینها در مناطق مختلف دارن و الان داره حفظ و نگهداری میشه به عنوان آثار باستانی با جلال و جبروت و عظمت. کسی جرأت نمی‌کنه سمت اینا بیاد، بخواد تعرضی به اینها داشته باشه، همونجوری که اینجا عکس عبدالعزیز هستش که پدر این ملک عبدالله و ملک فهد و اینها هستش، این تصاویر هست. و حتی روی این هم تصویر دیگری، و حتی روی اسکناس‌ها هم، اسکناس‌های خود عربستان هم، چیزی که ذکر کردن که بمونه تو اذهان فراموش نشه، تصویر کاخ‌هایی است که پادشاه‌های سعودی و حاکمان سعودی دارن داشتن درش زندگی میکردن. خب چرا اینا احترام داره اما خانه پیغمبر محل نزول وحی برای اینها احترام نداره و صاحب احترام نیست؟ ممنونم از اتاق فرمان. خب این نکته و مطلبی که در اصل این خانه که میبینید با به چه شکلی و با چه ویژگی هایی این رو تخریب کردن و چیزی از اون باقی نگذاشتن.
خب خیلی متشکرم. ما میخوایم یک مصاحبه رو برای شما پخش بکنیم، مصاحبه دکتر سامی العقاوی. عرض کنم که مشهورترین، درست گفتم؟
سامی العنقاوی.
العنقاوی، بله. سامی العنقاوی، عرض کنم که مشهورترین مهندس معماری عربستان. اما قبلش من دو سه تا پیامکی که دوستان فرستادن مرتبط به مباحثی که مطرح شده این رو بگم، یه موقعی از دست ما گلوند نشن. عزیزی 913 چهار شماره آخرشون 4303 گفتن سلام خدمت مجری برنامه و کارشناسان علوی. بعد گفتن که این وهابی ها برای سالروز تأسیس شبکه‌شون جشن میگیرن، اما برای سالروز ولادت پیامبر این کار رو شرک و بدعت میدونن. این نشون میده که اینها به جشن، با جشن گرفتن مشکل ندارن، مشکل اینها پیامبر و پیروان اون حضرت هستن. خیلی ممنون و متشکر هستیم از شما برادر یا خواهر بزرگوار که پیامک فرستادید. دوست دیگه ای پیامک فرستادن، گفتن که سلام علیکم خدمت شما، عرض سلام و ارادت. گفتن من این ایام مبارک رو به شما از اون تبریک عرض میکنم، فقط میخواستم بگم که قسم به تمام مقدسات، وقتی شبکه های سنی مثل کلمه ملعونه و غیره رو با شبکه ولایت مقایسه میکنم، مثل شب و روز با هم تفاوت دارن، مثل تاریکی شب و روشنای روز. هر سبت که آخرش هم یک یا علی نوشتن 912 چهار شماره آخرشون 6117. هر سبت که دوست دیگه پرمک فرستادن 919 چهار شماره آخرشون 9022 گفتن سلام خسته نباشید، وهابی ها از خدا و پیامبرش و دینش فقط مکه مکرمه رو قبول دارن که بیشترین درآمدشون در واقع به سنت پیامبر هست، در واقع به این هست. بعد گفتن که به سنت پیامبر هم کاری ندارن، اگر بتونن قبر پیامبر رو هم خراب میکنن، چون مسلمانان رو قبر پرست میدونن. خیلی ممنونیم از پیامکایش که شما میفرستید. البته پیامک خیلی زیاده، متعالا فرصت نیست، اما این مصاحبه دکتر سامی الانقاوی که یکی از مشهورترین مهندسین معماری عربستان هست، این رو با هم ببینیم، خیلی جالب هست.
تقول انك اكتشفت موقع او منزل الرسول في مكة، حدثنا عن هذه القصة.
يعني زي ما قلت ان هناك مراحل مختلفة مرت فيها مكة والمدينة، وهناك بيوت معروفة، اماكن معروفة عندنا عند اهل مكة، تواترت ما بيننا من اب الى ابن الى جد الى حفيد وهكذا الى ان وصلت، ونعرف عادة بعضنا البعض، هناك ناس ما يعرفوا يقروا ويكتبوا لكن يعرفوا هذه المواقع. وأيضا وردت في الكتب، بس كتاب أنا من الأزرقي والفاسي وغيره وغيره من الكتب، وإلى أن تصل إلى آخر رحالة وكذا، موجودة ووصوفة ولها وصف. ومن يريد أن يحصر هذه الأماكن ويعرفها يرجع للكتب التاريخية، ولا تسمع كلامي بس. أنا هناك كانت ما لا يقل عن 300 أثر، ما بين أثر وموقع له علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو آل بيته أو صحابته الكرام أو التابعين. ما تبقى الآن إلا ما يمكن يعد على اليد الواحدة.
حدثنا عن بيت الرسول.
وبيت الرسول إحدى هذه المواقع الهامة، إلا شرط إنه الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وافق على إبقائه. فذيك الفترة كان في الشيخ القطان، فبنى عليه ما يسمى مدرسة تحفيظ القرآن، وناس عارفين الموقع شايفينه قبل كده، وحتى يمكن درسوا فيه. فلما صارت توسع عند الإزالة أماكن الصلاة خارج المسجد الحرام، المكان ده معروف لدينا عند أهل مكة، ومعروف في الشارع يقول زقنا فيها، وكل شيء معروف محطوط على الخرائط، حتى موثق خرائط العثمانية وغيرها. اشتغل الدركتور في كل اتجاه. على فكرة هذا كان في الفترة اللي فيها كان غزو الكويت، فاشتغلت الدركتورات في مكة بشكل لم يكن له يعني مسير في الماضي، ولزالة هذه الأماكن وبدون مراعاة لكل الأثر. كانت
طيب لما تحسر أنا بقاطعك هنا، لما تقول في فترة حرب تحرير الكويت وأنها
بشكل
تراكترات بشكل لم يسبق لمثيل،
أيه.
هل أن تركيز الناس على قصة أكبر أصبح هناك فرصة لتنفيذ هجم الآثار؟ يعني تركيز الناس على العراق والكويت
إذا لاحظت بسيئة النية ممكن، لكن يعني نحسن النية ونقول يعني توافقت أو توافقت، لكن سمعت البعض يقولها بهذه الطريقة، وهذه الإشكالية أيضا، إن الأشياء زي كده تحصل يستغلها البعض للتحريض أو خدمة أغراض شخصية. هنا يجب أن ننتبه إنه قد يكون أفعال تصدر مننا أو من بعضنا تؤثر علينا كلنا وتؤثر
على الوطن. طيب شلون تم اكتشاف موقع بيت الرسول؟
فسارت الإزالات، إحنا عارفين الموقع، فظهر محراب، مو محراب قديم جدا.
أثناء
عمليات الحفر فجيت أنا للموقع باختصرها بسرعة جدا، فحددنا الموقع، تأكدنا منه وحاطناه بالسور حديدي أو خشبية يعني حوله، وبدأ العمل في كل اتجاه، وحاولنا إحنا بأسرع ما يمكن ننقب بإشرافي أنا، واشتغلنا فعلا مدة حوالي يمكن 40 يوم ننقب خطوة خطوة، إلى أن فعلا مستخدمين الخرائط القديمة واستخدمين بعض الناس اللي هم كانوا درسوا في هذا المكان من أهل مكة وعارفينه تأكيدا، فبالوصف والشرح والتنقيب يعني السريع، بس المفروض يكون أقل من كده سرعة، خلينا نكتشف أماكن. زي مثلا وجدنا أنه الشيخ القطان لما بنى رحمة الله عليه بنى ما بين المباني أو الحوائط القديمة، فلما أزلنا الحوائط الجديدة اللي بنى عليها الدور اللي أضافه، وجدنا أيضا أن هناك الفراغات موجودة، مثلا أول واحد ما ينزل حسب حتى الوصف التاريخي على يد اليسار هناك المقعد اللي نسميه المقعد أو دار الضيافة، كان يستقبل فيه صلى الله عليه وسلم ضيوفه، ثم يمر على مكان موزع، الموزع ده يؤدي إلى ثلاث غرف رئيسية، غرفة لرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة، غرفة لأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها موقع أولاد السيدة فاطمة واضح وكتب عنه في التاريخ، وموقع آخر مكان تعبده صلى الله عليه وسلم وهبوط الوحي فيه. وهذه كلها كانت واضحة في المخططات. أنا طبعا بعد كده رسمنا وحددنا وكل شيء لكن ما اكتفيت، فابتديت أنزل تدريجيا، وهذا أمر يعني يعتبر في علم الآثار ما يصير بالسرعة هذه، لكن اضطريت إلى الاستعجال ونزلت.
ليش كنت مستعجل؟
الدركترات في كل حق كل حق ما كل ما حيط بي كان
الدركترات شغالة. طيب ما حد من السلطات لما بين الأثر قال أوكي هذا مكان مهم، هذا مكان تاريخي، هذا أثر.
أنا وضحت وبديت وكتبت فيه تقرير وسلمته لمن له الشأن في هذا الأمر، لكن يعني كان الخوف من الآخرين لهم السلطة الدينية إنه المكان ده سيستخدم البدع والشرك ويسبب فتنة وكذا، حتى كانوا يرغبوا في إزالته.
إزالته بمعنى تدمير الموقع بالكامل.
بالكامل إزالته، ولكن اللي سويته اللي علي أنا سويته، رفعت المكان درسته تدرجت فيه إلى أن وجدت فعلا أن المبنى من العصر العباسي واضح الطبقة العباسية، نزلت أكثر وجدت أنها تتعدى وتصل إلى مباني بدائية ما تقل عن 1400 سنة. هذا هو بيت الرسول أو لا؟ طبعا كل الكتب ذكرت دائما الأزرقي، أنه الأزرقي بيذكر أنه معاوية رضي الله عنه اشترى من عقيل وضمه إلى دار أبو سفيان واتخذ فيه مسجدا، فوارد من الأزرقي مرورا بكل الكتب إلى البتنوني وصف.
طيب
هذا البيت أكيد
ليس مصدق.
أولا الشواهد التاريخية من أو الكتب تذكر الكلام ده، أهل مكة عارفين الكلام ده، التواتر، الصور اللي أخذتها، السجلات اللي أخذتها، وعندي بعض الأشياء اللي إذا اضطر الأمر توضح أكثر، وأرجو أن يكون المكان مازال موجود.
شنو وضع الحال المكان؟
هو
بعد الأربعين يوم بعد ما كشفته والصور صورت الموقع.
أنا بعد سويت اللي هو ممكن أسويه، يعني حطيت في رمل بحيث إنه لا يؤدي إلى تفكك المكان، هذه حسب بعض المعلومات اللي نعرف عن علم الآثار. فاللهم صل على سيدنا محمد. فبعد كده طبعا المساحة كانت مطلوبة للمصلين، مسطحات ومطلوبة لبعض الخدمات العامة. فالمبنى أو موقع الآن يعني راح أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة
حمام عام.
صعب أن أقولها بس للأسف نعم. وده يعني ما أدري، يعني حس نفسي كثير وألمني كثير بالإضافة لأشياء أخرى.
هل الصدفة خلت في هذا الموقع التاريخي مكان؟
يعني أنت بتحاول تأخذني إلى إنه أصدر أحكام؟
لا لا مو أحكام، أنا أبي أوصل إلى أن هل هناك تعمد في المسألة؟
أنا أبين حقائق ولا أحكم، أنا أقول لك حقائق. أنا إنسان علمي معماري آثاري مخطط، درست مكة والمدينة مدة أربع سنوات ولم يدرسها أحد، مع فريق لا يكفي 150 شخص من مختلف التخصصات العلماء قدام كل البدائل كلها. فإذا تبغى حقائق علمية لكن أدخل أحكم إنه من وكيف وليش، ما أدخل فيها لي.
خب این هم مصاحبه دکتر، در واقع مصاحبه با دکتر سامی الانقاوی، مشهورترین مهندس معماری عربستان بود. البته بخش دیگه هم داره انشالله اگه فرصت بشه در برنامه هفته آینده مفصلتر خدمت شما پخش میکنیم، و تصاویری که خانه وجود مقدس پیغمبر و حضرت خدیجه سلام الله علیهما و محل نزول وحی رو وقتی دارن خراب میکنن، تصاویرش رو انشالله خدمتتون ارائه خواهیم داد هفته آینده اگر عمری باشه و حیاتی باشه. اما یک بخش دیگه ما میخوام انشالله در خدمت جناب استاد دوستایی باشیم. من درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان تلفن ها رو زیرنویس بکنن که اگه عزیزان میخوان با ما ارتباط داشته باشن، ما تا دقایق دیگر در خدمتشون باشیم، هرچند سامانه پیامک همچنان در اختیار شما هست. جناب استاد دوستایی، باز یکی از نسبت هایی که به وجود مقدس و نازنین پیغمبر مکرم اسلام روحی له الفدا در واقع میدن اینه که وقتی که نهی وحی بر پیغمبر نازل میشد، نسبت خودکشی به پیغمبر میدن و میگن اون موقع پیغمبر قصد خودکشی داشتن. این رو شما توضیح بفرمایید این نسبت.
بله عرض کنم که وقتی وحی دیر نازل میشد، وقتی دیر وحی نازل میشد، اینها نسبت به اینکه بله پیامبر اصلا یقینه به نبوتش نداشته، نعوذ بالله. همین که وحی دیر نازل میشد بخواست خودشو بکشه، میرفت بالا کوه خودشو پایین بندازه
که چرا وحی نازل نشده،
چرا وحی نازل نشده. جبرئیل میومد میگه بابا شما پیغمبری، میگه خب باش دوباره انک رسول الله حقا، عبارت اینه بابا به طور قطع و یقین تو پیغمبری. بعد میگه خب یقین پیدا میکرد، بعد دوباره بعد این مدتی دوباره وحی نازل نمیشد، میگه اه نکنه پیغمبری ساقط شده باشیم، دوباره همین قصد رو میکرد. البته این روایت در منابع متعددی آمده و حالا من در بیان اون منابع نمیخوام باشم و فقط یه منبع رو من به عنوان نمونه عرض کنم، چون با توجه به زیاد انگار وقتی نداریم و دوستان زیر نویس کردن،
ساعت رو هم میخوام در اختیار دوستان بیننده باشیم.
بله من خیلی سریع عرض خواهم کرد. ببینید کتابی هست به نام مختصر و سیرت و رسول،
بله،
که این کتاب رو آقای محمد ابن عبدالوهاب نوشت که در همین کتاب میاد این نسبت رو به پیامبر میده. خب اگه دوستان فهمون لطف کنن مانیتور رو نمایش بدن، من این مطلب رو خیلی
ظاهرا ارتباط در واقع مانیتور شما قطع شده، نمیدونم چه اشکالی ایجاد شده، حالا توضیحات رو بفهمید اگه واسه شد من میگم دوستان ببرن رو آنتن تصویر مانیتور شما
رو. عرض کنم که در این کتاب مختصر سیرت، درست شد ارائه شد، خب مختصر سیرت رسول تعلیف محمد بن عبدالوهاب، خب عبدالرحمن بن ناصر البراک، عبدالعزیز بن عبدالله الراجحی، محمد العلی البراک، اینها این کتاب رو اومدن تحصیل کردن و بالاخره تحقیق کردن.
بله.
کتاب محمد بن عبدالوهاب انتشارات کجاست؟ المرکز الاسلامی للطباع و نشر، همونطور که در این زیر ملاحظه می‌فرمایید، مرکز اسلامی برای چاپ و نشر، این هم انتشارات شد. در این کتاب در صفحه 76، همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید صفحه 76، عبارتی داره، عبارت به این صورته، قبلش در مورد مطالبی صحبت میکنه، بعد میگه فلم میل به ورقه انتوافی. ماجرا اینه، یه فردی بود به نام ورقه بن نوفل که مسیحی بود و در دین مسیح هم خیلی تخصص داشت، کتابای زیادی مطالعه میکرد، عبری بلد بود. پیامبر در همون ابتدای بعثتشون، حالا طبق روایت این آقایون، وگرنه ما همچی روایتی رو قبول نداریم، نعوذ بالله، ما وجود نازنین و مقدس و مبارک پیامبر رو از این نسبت ها مبرا میدانیم. طبق این نقل ها آقا رسول خدا وقتی به پیامبری برانگیخته میشن یقین ندارن، اصلا وحشت میکنن، خیلی حالشون بد میشه، میان پیش حضرت خدیجه سلام الله علیها و میفرماین که بالاخره من یه همچی حالی بهم دست داده، نمیدونم چه کار بکنم. اونها حضرت خدیجه میگه خب اب نداره، من بهت بشارت میدم، ببرم پیش پسرموی مسیحیم. خب حضرت میبرن پیش آقای ورقه بن نوفل مسیحی و اونا میگه تو پیامبر شدی، و بعدم ورقه میگه که آقا اگر من بالاخره زنده بمونم دوست دارم که به تو خدمت بکنم.
خب بله.
و بعد محمد بن عبدالوهاب میگه فلم یلبث ورقه انتوف، ورقه از دنیا رفت. همین که بالاخره ورقه از دنیا رفت و فتر الوحی، وحی دیر نازل شد دیگه. خب انگار نعوذ بالله وحی به ورقه بسته است، اگه ورقه ابن نوفل باشه مسیحی وحی نازل میشه، اگه نباشه نه. حتی حزن رسول الله حزنا شدیدا، آقا همین که وحی دیر نازل شد پیامبر به شدت محزون شد. حتی کان یذهب الی رؤوس شواهق الجبال، نعوذ بالله، میگن پیامبر انقدر محزون شد که رفت روی بالای قله ها، بالای کوه ها، اونجا میره. یرید ان یلغی نفسه هم اینها، اصلا میخواست خودشو بندازه از بالای کوه. این نسبتی که اینها میدن، من تکرار بکنم، ما شیعیان همچین نسبتهای رو قبول نداریم. کما اوفا به ضربت جبل تبدا له جبرائیل علیه السلام، میگه همین که پیامبر به بالای قله میرسید، بالای کوه میرسید، جبرائیل آشکار میشد. فقال یا محمد انک رسول الله حقا، یا در بعضی نقل‌ها داریم انک لرسول الله حقا، بابا انک، ببینید با تأکید میگه جناب اسماعیلی،
بله،
جمله اسمیه میاره، بعد ان میاره، در اون بعضی نقل‌ها لرسول الله لام تأکید میاره، بابا مطمئن باش، شک نکن، پیغمبری. خب فیسکن لذالک جعشه، میگه اون خلاصه اضطراب پیامبر، اون ناراحتی پیامبر آرام میشد و بالاخره آرامش پیدا میکرد و اون اضطرابش ناراحتی هم میرفت و تقرر نفسه نفسش هم آرام میشد. فیرجا برمیگشت میمد پایین. فاذا طال علیه فتره الوی قدم لمثل ذلك، میگه همین که فردا دوباره وحی نازل نمیشد، در آینده وحی نازل نمیشد، همینجوری طولانی میشد. فاذا اوفا به ضربت الجبل، دوباره میرفت بالای کوه. برای چی؟ برای که خودش منزه پایین. تبدل له جبرئیل، دوباره جبرئیل نازل میشد. فیقول له ذلك، دوباره همین رو بهش میگه بابا تو پیغمبری شک نکن، مطمئن باش. این عبارتیه که آقای محمد بن عبدالوهاب نسبت میده. از زعفرمان متشکرم. خب ببینید، دارن اینها، این آقایون از پیامبر اسلام، یعنی از بزرگترین نبی الهی، از با فضیلت ترین نبی الهی، یک شخصیتی درست میکنن که هیچ یقینی به خودش نداره. یعنی روز اولی که پیامبر شده، نعوذ بالله، نمیدونه پیغمبر شده. یه مسیحی باید بهش بگه تو پیامبری. اون وقت شما آیه اسماعیلی اینو بذارید کنار اون آیات قرآن که حضرت مسیح در گهواره پیامبر شده، میفهمه نمیترسه. حضرت یحیی آتینا الحکم سبیا در بچگی نبوت رو بهش میدن، نمیترسه، نیازم نداره مثلا کسی بیاد بهش بگه. تو قرآن نگفتن یه یهودی اومد گفت یا عیسی تو پیامبر شده، نه، اتفاقا در همون موقع در گهواره است، خودش میاد میگن پیامبرم. یا حضرت یحیی نیومده که کسی بهش گفت یحیی پیامبری. اون وقت پیامبر آخر زمان که از همه بالاتره، افضل انبیاس، خاتم انبیاس و به دلیل عقلی و نقلی از تمام انبیا بالاتره، ایشون باید شک داشته باشه بعد یه مسیحی بیاد بهش بگه. از این بدتر، از این بدتر، همین که وحی دیر نازل میشه، دوباره تو نبوتی که یقین کرده بود شک میکنه، میره برای خودکشی. جبرئیل میاد بهش میگه. و از این بدتر، با اینکه جبرئیل با جمله اسمیه میگه پیامبر، بالاخره عربه، جمله اسمیه میگه، تأکید میاره، اعداد تأکید میاره و بهش میفهمونه که پیامبره، با این وضع باز دوباره شک میکنه. یعنی نعوذ بالله یه شخصیتی که هیچ ایمانی به خودش نداره، هیچ ایمانی به خودش نداره. حالا شما حساب بکنید دیگه پیروان این شخص باید چی بشه. مثلا این چیزی که اینا به پیامبر نسبت، دیگری که به پیامبر نسبت دادن، و ما از این نسبت ها به خدا پناه میبریم.
ما هم از محضر پیغمبر مکرم اسلام عذرخواهی میکنیم به دلیل این اتفاقایی که میفته و این نسبت های ناروایی که به ساعت مقدس پیغمبر گرامی اسلام میدن. خب شما ببینید وقتی که وهابیت که خودشون رو یه جورایی مسلمان میدانن، در کتاب های برخی از اینها این دست مطالب هست، اون موقع چه انتظاری هست از دشمنان اسلام، از آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و عرض شود که اسرائیلی‌ها و دست نشانده‌هاشون که میان چنین فیلم توهین آمیز و چنین کاریکاتورها و تصاویر و مطالبی رو بیان می‌کنن. پناه می‌بریم به خدا و از وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام مدد می‌جوییم. این ایامی که سراسر نور است و معنویت، خوانند فرشتگان مکرر صلوات، چون هست زهر ذکر نکوتر صلوات، توحید و نبوت و امامت هر سه، چون در نگری جمع بود در صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صلی الله الله على محمد صلى الله عليه
انشاءالا نصیب شما بشه این در قشنگ و زیبای مسجد النبی که باز شد و در مقابل دیدگان شما حرم نورانی و ملکوتی پیغمبر گرامی اسلام نمایان میشه. انشاءالا نصیب همه شما عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر گرامی اسلام بشه. سفر نورانی و ملکوتی مدینه النبی و مکه مکرمه انشاءالله به حق این شبها و این روزها. اما میخوایم تلفن‌های شما رو پاسخ بدیم. عزیزانی که تماس میگیرن با ما خیلی خوشحال هستیم که حالا تقریبا 25 دقیقه‌ای که از برنامه باقی مونده میخوایم که صدای قشنگ و گرم شما رو بشنویم. احمد آقا از بلژیک ارتباطشون با ما برقرار شده. سلام میکنم به شما، بفرمایید احمد آقا.
السلام علیکم آجی آقا. السلام علیکم آجی آقا، در خدمت کارشناسا سلام خوش آمدی میکنه. اولین بار است که برای شما زنگ زدیم از بلژیک. من خودم افغان هستم ولی افغان شیعه هستم، اسمم احمد عزیز جعفری، از بلژیک زنگ زدم. میخوام که توجه شما دوستان عزیز را به طرف این متوجه بکنیم که الان که در مکه بزرگترین تاور درست میکنن، این تاور یک مهندسونشان یهودی ها هست، همین جوری یک تاور به لندن درست شده است، این شکل امین تاور که بر مکه درست شده. اگر شما کارشناسان متوجه بشین در مکه که کدوم تاور بزرگ درست کردن، این وهابیون مهندس بزرگ اینا یهود است، ولی یهود یک مهندس نیست. امینا که اگر شما متوجه بشین در لندن هم امیجوری یک تاور درست کردن، امی یهودی ها درست کردن، ولی اینا مکان مقدس مقام مسلمانان ایتو زیر پا گذاشته هند. من میخوام که متوجه بشن اهل تسنن و اهل شیعان که این وهابیون در به حق مسلمانان خیلی ظلم میکنن، ولی ما اهل شیعه و اهل تسنن نمیدونیم که این وهابیون دشمن اسلام است، دشمن ما است. ما باید مشخص باشیم که اهل تسنن و اهل شیعه باید مشخص دشمن بشناسه که اینها دشمن ما است، ولی ما باید متوجه بشیم آجی آقا.
بله.
100 سال پیش مکه چجوری بود، الان چجوریه؟ اینا هر روز قدیمی هرچی که ما داریم اینا فاق میکنن. او الان خیلی دل ما شکست که جای جناب عزت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بی بی ختیجه را اینا توالیتا درست کردن، خیلی باعث شرم هست برای مسلمان های اهل جهان. این وهابیون چی کارانو میخواه بکنه؟ من فقط این امیره میگفتم خیلی دست شما درد نکنه که مرا شامل کردن به برنامه تان.
ممنونم احمد عزیز، سلامت بشی احمد جان، خیلی زحمت کشیدی، دست شما درد نکنه. و از این که صدای قشنگ و دلنشین شما رو هم شنیدیم از راه دور ممنون و سپاسگزار هستیم. درود میفرستیم به همه کسانی که در این کره خاکی گوشه و کنار صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو میبینند و عشق و محبت اهل بیت در دلشون موج میزنه. آقای ابو محمد از قم از شیعیان هستن. سلام علیکم آقا ابو محمد.
السلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
السلام علی مهدی الامم و العدل المشتهر. السلام علی ربیع الانام نظرة الأيام الذي يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عرض سلام به ساعت مقدس حضرت قدس ابن الحسن و همه بینندگان عزیز که از این دانشگاه جهانی دارن بهترین استفاده ها رو میبرن و اساتید محترم جناب استاد مستایی، جناب استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. من از این که به عنوان یکی از مخاطبان این شبکه بیش بیشترین استفاده ها رو از این شبکه جهانی میبریم. اولا باید تبریک معذرت از آیت الله عظمت مکارم شیرازی داشته باشم و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. و نکته ای که مجری محترم هم از البته من این رو هم عرض بکنم که ما همین مطالب رو از اساتید محترم در برنامه‌های متعدد همین شبکه تلمز میکنیم و تلمز میکنیم. همین نکته ای که مجری محترم جناب اسماعیلی از استاد روستایی سوال کردن که واقعا شاید سوال برای دیگر دوستان بیننده هم باشه که اینهایی که هر چیزی رو بدعت میدونن و حالا من یه اشاره‌ای فقط بکنم به تیتری از این که اهدای ثواب برای پیامبر اکرم حتی اگر ختم قرآن باشه این رو بدعت و حرام میدونن، صلوات برای پیامبر رو کسی نثار به حضرت بکنن بدعت و حرام میدونن، اون قضیه‌ای که مؤذن رو به جرم صلوات بر پیامبر در اذان اون محمد ابن عبدالوهاب دستور گردن زدنش رو بارها از استاد حسینی قزوینی از همین شبکه بارها شنیدیم. هر شبت که خوشنودی به پاس میلاد پیامبر رو بدعت و حرام، اصلا کسی خوشحال بشه از میلاد پیامبر؟ حال اینها تک تک فتاواشون موجوده. و حالا همین قضیه‌ای که حالا من میخوام اشاره بکنم که لا یجوز الاحتفال به مولد رسول ولا غیره که استاد روستایی اشاره فرمودن، همین سوال رو که در مجموع فتاوا و مقالات متنوعه عربستان سعودی اومده، یعنی فتاوا لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جلد سوم صفحه 10 که به قلم احمد بن عبدالرزاق الدویج اومده، وقتی که سوال میکنن از اینها درباره مناسبت های ملی مثل مراسم برگزاری عید به خاطر حالا روز جشن ملی مثلا عربستان یا هفته پلیس یا جشن آغاز سال تحصیلی، گرد همایی کارمندان دولتی و روز نیروی انتظامی و امثال اینها، این فتوای لجنه دائمه عربستان سعودی به ریاست عبدالعزیز بن عبدالله ابن باز که سایت ایشون رو الان اساتید محترم لطف کردن من ایشون دادن، این سوال این هست و پاسخی که اونجا اومده، من برای اینکه زیاد وقت رو نگیرم، میگوید و ما کان المقصود منه العید تنظیم الاعمال مثلا لمصلحت الامه و ضبط امورها که اسبوع المرور هفته راهنمایی رانندگی و تنظیم مواعید دراسیه مناسبت هایی که مثل جشن آغاز سال تحصیلی و اجتماع بالموظفین للعمل، موظف که همون کارمند دولتی باشه ارسوت، و نحو ذالک، اینها ارسوت که لا یشملها قوله من من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد، نه در این موارد اون فرمایش نبوی شامل حال این مورد این موارد نمیشه. جالب اینجاست، یعنی همون نازم خدا را یک بام و دو هوا را. و من واقعا میخوام حالا این استفاده رو بکنم، این همه بدعت هایی که شاید بیش از 23-24 مورد رو من از عزیزان اساتید از خود استاد حسینی قزوینی گرفته تا سایر اساتید من یادداشت کردم، اینها رو به عنوان یک بیننده و یک دانش آموز این دانشگاه جهانی حالا بگذاریم. من فقط خواهشی که اینجا دارم از مدیر محترم این شبکه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و اساتید محترم، شما که توی این قضیه تبدیل محبت وحی یعنی خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها که 28 سال محبت و محل نزول آیات قرآن بوده، مولد و ولادتگاه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده، واقعا تن هر مسلمانی میلرزه وقتی این تصاویر و همین مصاحبه‌ای که با دکتر سامی العنقابی که به اصطلاح کارشناس ارشد میراث فرهنگی عربستان و الان هم موجوده، خودتونم تصویرش رو ارائه کردید، من یک خواهش دارم از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی به عنوان یک بیننده از این شبکه جهانی، اگر این اهتمام صورت بگیره فقط مدیران کاروانهای حج و عمره و روحانیون محترم کاروانهای حج و عمره بیان یه همت بلندی بکنن، بین شیعیان و اهل سنت عزیز که اینها به هر حال نسبت به این قضیه یک غیرت دینی خاصی هم دارن، این 200 یا 100 تا 200 دستشوی و توالتی که الان هم هست، یعنی از همون مسعا که محل سعی صفا و مروه است وقتی که خارج میشن در کنار الله الحرام نزدیکترین دستشوی توالت هایی که در دسترس زائران هست و معمولا هم سعی صفا و مروه چون طولانی میشه خسته میشن پیر مدا پیر زنها یا معتمرین یا حجاج، معمولا متاسفانه بدون اینکه آگاه باشن میان همونجا هم قضای حاجت میکنن. اینجا دقیقا همون مکانی است که در تصاویرتون هم اشاره کردید که امروز تبدیل به این دستشوی توالت ها شده. حتی ما در معیت یکی از آقایین مراجع در عمره‌ای که مشرف شده بودیم، تا اون زمان ما هم این اطلاع رو متاسفانه نداشتیم و بعداً متوجه شدیم. اگر این اهتمام از این شبکه جهانی صورت بگیره، اهل سنت عزیز و شیعیان عزیز به همت مدیران کاروان‌ها و روحانیون محترم این اعلام عمومی رو بکنن، یک نوع اعتراض عمومی صورت بگیره در این دستشوی توالت‌ها، نه تنها که هیچ کس نره، بلکه اینو اعلام کنن به دیگران. این خودش به نظر من یکی از بهترین آگاهی رسانی ها و اطلاع رسانی ها به جهان اسلامه. اینهایی که امروز نمادهای اوبلیسک و شیطان پرستی و محو آثار و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمین وحی در مکه و مدینه در دستور کارشون قرار گرفته، اونجا ستون رمی جمرات تبدیل به دیوار میشه، اما بالای جبل الرحمه در صحرای عرفات نماد اوبلیس ساخته میشه و و و و که بارها از این شبکه جهانی استفاده کردیم. این اطلاع رسانی اگر بشه، این به نظر من یکی از فضاحت‌های بزرگ وهابیت در دنیا خواهد.
بسیار خوب، دست شما در نکنه، پیشنهاد خیلی خوبی دادید، انشالله ما هم مطرح میکنیم، امیدوارم که این کار انجام بشه و تشکر میکنیم از شما آقای ابو محمد، خدا نگهدارتون باشه انشالله. حسین آقا از زاهدان از شیعیان عزیز ما هستن، سلام علیکم.
هلو سلام.
بفرمایید حسین آقا.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم. یه کمی بلندتر صحبت کنید حسین جان، سریعترم بفرمایید که وقتمون کم هست.
آیا در زاهدان میشه پشت سر یک سنی نماز بخونید؟
خب بله. سوالتون همین هست، سوال دیگه ندارید؟ آقای حسین آقا خیلی ممنونیم از شما، چشم انشاءالله سوالتون رو مطرح میکنیم. آقای
برنامه احکام داریم دیگه، مثلا خود از اطالی هم گاهی هستیم اونجا، بخیر نظر شرعی مراجعتون.
بسیار خب، ما دوستان میدونن که شبکه جهانی ولایت برنامه های متعددی داره، هر برنامه یک مأموریت داره، برنامه زمزم احکام مأموریتش در واقع پاسخگوی به سوالات شرعی و احکام هست که چهارشنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر و شنبه ها هم ساعت فکر میکنم 18:30 اگر اشتباه نکنم یا 18 باشه، دوستان اتاق فرمان 18:30 است، آره شنبه 18:30 پخش میشه، هر ساعتی که اونجا میتونید سوالات شرعی خودتون رو مطرح کنید. اما بیننده بعدی ما آقای عظیمی هستن از عزیزان اهل سنت از مشهد مقدس. سلام علیکم آقای عظیمی.
الو.
سلام علیکم.
نحمده و نصلی علی رسول النبی کریم و اما بعد، سلام و خسته نباشید خدمت مجریان محترم. الو
جانم، صداتون رو داریم آقای عظیمی، بفرمید.
بنده صدای شما رو ضعیف دارم.
ما صدای شما رو به خوبی داریم، بفرمید.
بله، بنده حقیقتا در مورد مسئله وهابیت که اساتید ارجمند شبکه جهانی و باید صحبت. الو
بله عزیز، بفرمید.
الو
آقای عظیمی، صدای شما رو داریم، بفرمید.
بله ببینید، در مسئله کل چه اهل سنت چه وهابیت، ما فرقه به نام وهابیت نداریم و این برچسب و مارکی است که برادران اهل تشیع بر. الو
بفرمایید آقا، صداتون رو داریم
آقای عظیمی. شما زید. الو قطع وصل
میشید. آقای عظیمی جان شما لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، ما صدای شما رو داریم، سوالتون رو مطرح بکنید. خدا الو
نه الو الان صدای من دارید؟
آقای عظیمی جان داریم صداتون، بفرمید.
بله بنده میخواستم بدانم شما بر اساس چه مدرک و چه استنادی میگوین که فرقه وهابیت وجود دارد و این که میگوین شبکه جهانی کلمه رو میگوین فرقه وهابیت. الو
خیلی متشکریم از شما آقای عظیمی، سوالتون رو متوجه شدیم، خدا نگهدارتون باشه، انشالله از طریق گیرنده میتونید پاسخ سوالتون رو دریافت بکنید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما دوستانم دیگه فکر میکنم فرصت نباشه که تلفن دیگه ای رو بحث بکنید، خیلی ممنونیم از شما. چی میگن دوستان؟ خب عیبی نداره، آقا جواد از اهواز هم ظاهرا ارتباطشون برقرار شده دیگه، حالا باشون صحبت میکنیم. آقا جواد سلام علیکم.
الو سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
آقا سه تا سوال دارم.
جانم بفهم.
سوال اولی این که درسته که خلیفه اول دختر امام علی رو گرفتن؟ و سوال دوم اینه که درست میگن سنی ها که عثمان دو تا از دخترای پیامبر رو گرفتن؟ و سوال سوم چرا مثلا شیخ فضل الله مال لبنان، آیت الله خدا رحمتشون کنه، خب مسئله فاطمه زهرا و شکست نمیدونم هم مسئله که اتفاق افتاده بود من انکار میکنم، اینا رو میخواستم بدونم.
آقا زواد شما تا حالا شبکه فدایت رو دیدید؟
نه والا ندیدم.
اولین باره ها؟
آره آره.
خب این سوالی که شما مطرح کردید ما بارها و بارها در برنامه‌های مختلف این شبهه رو پاسخ دادیم، ولی خب حالا به اندازه وقتی که باقی مونده دوستان چی میگن اتاق فرمان؟ خب اگر اجازه بدن من صحبت بکنم دوستان اتاق فرمان بعد مطالب رو بگن ممنون میشم. عرض شود که خدمتون عرض بکنم که بارها و بارها در همین شبکه مطرح شده، روی سایت شبکه ولایت هم هست، در واقع میتونید مراجعه بکنید. حالا به اندازه وسع برنامه انشالله دوستان توضیحات لازم رو خواهند داد. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون. اساتید بفرمایید.
بله، از خدمتتون من خدمت دوستانی که تماس گرفتن عرض بکنم، حالا این دوستی که از مشهد تماس گرفتن جناب آقای عظیمی، باز از اون سوالهایی مطرح شد که من فکر میکنم اگر کسی حداقل آشنایی با شبکه ولایت و با برنامه سراب وهابیت داشته باشه دیگه خیلی بی‌توجهی میخواد که سوال بشه که آیا وهابیت وجود داره یا وجود نداره، با چه مدرکی میگیم. ما قبلن که اصلا گفت منکر شدن بعضی این شبکه‌های وهابی، دو تا سوال پرسیدیم رفتن جواب بیارن، هنوز به اصطلاح تو ترافیک موندن ظاهرا میگن این روزها ترافیک به این علمای وهابی هم رحم نمی‌کنه، میمونن تو ترافیک و مدت هاست که تو ترافیک موندن نتونستن جواب بیارن. این سایت رسمی خود بنباز، اگه دوستان بتونن، بله این سایت رسمی خود بنباز هست، سوال کردن میگه آقا یه عده هستن از مردم به علمای مملکت عربی سعودی میگن وهابیت، شما راضین به اسم یا نه؟ توضیحاتش رو که میاد مطرح میکنه نهایتاً، من دیگه اون مطالب رو اینقدر گفتیم دیگه تکرار نکنم، نهایتاً در این انتهای مطلب در سایت خودش میگه بله فسار اتباع هازه دعوه، این دعوت محمد عبدالوهاب، و من یدعون الی توحید الله من علماء توحید من علماء نجد و غیرهم یلقبون بالوهابیه، این علماء توحیدی نجد که به دعوت به توحید خدا میکنن پیروان محمد بن عبدالوهاب بهشون میگن وهابیت. فهو لقب معروف و شریف، این لقب معروف و خوبی است، و لیس مستنکر، اصلا هر چیز بدی هم نیست، فهو لقب اهل توحید و ایمان من اهل دعوت الی الله، از این لقب اهل توحید و ایمانه، از لقب اهل، بله به اعتقاد خودش. خب چه کردید شما که حاضر نیستید اسم وهابیت رو هم بپذیرید؟ یعنی اونقدر که عرض کردیم ملا محمد عمر سربازی در اون کتاب فتاوای خودشون اینطور اومدن بیان کردن که گفتن که بله در هندوستان اینقدر این لقب زشت بود اگه کسی میخواست کسی رو رد بکنه میگفت وهابی هست تو، یعنی اینقدر این لقب رو متنفر بودن آدم ازشون که در دشمنی با هم دیگه حتی این لقب وهابیت رو، اینقدر اینا رفتارشون عملکردشون بد بوده که اینطور گفتن. و اینم تصویر بعد که رشید رضا کتاب الوهابیون و الحجاز رو نوشته، اگه تصویر مونیتور رو داشته باشیم، و در الوهابیون و الحجاز که مجموع مقالاتش هستش در خودش هم در مقدمه میگه، میگه من مجموع مقالاتم هست چون سردبیر روزنامه المنار هستش، میگه مقالاتی که در الاهرام و در المنار نوشتم در تایید وهابیون من اومدم اینجا جمع آوری کردم. ممنون از اتاق فرمان. این یک سوالی که خواستم خدمت بینندگان عزیزمون توضیح بدم. یک نکته دیگه در ارتباط صحبتی که جناب آقای ابو محمد از قم داشتن، اول تشکر میکنیم از ایشون برای دلسوزیشون برای برنامه و هم پیگیریشون نسبت به مطالب، و اینجا عرض بکنم خدمت بقیه بینندگان، ایشون فتوا رو خوندن، من مدرک رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم. این تصویر مونیتور من سایتی است که من همین الان باز کردم و آماده روی صفحه هستش، از مملکت العربیه السعودیه الرئاسه العامه للبحوث العلمیه والافتاء، در اینجا این فتوا رو آورده، فتوا در رابطه با سوالی که اتفاق افتاده در رابطه با اینکه میشه جشن میلاد برای پیامبر گرفت یا نه، اونجا اومده و مباحث رو مطرح کرده، یعنی اومده بحث بدعت بودن رو و قرار گرفتن میلاد پیامبر در بدعت رو بیان کرده. بعد در انتهای این مطلب میگه اما اگر اعمالی اتفاق بوده برای مصلحت امت و ضبط امورشون که اسبوع المرور، همینطور که ایشون گفتن اون هفته راهنمای رانندگی و تنظیم مواعید دراسه و اجتماع بالموظفین للعمل که اون کسانی که مثلا در نیروهای انتظامی نظامی هستن، اون صبحگاهی که تشکیل میدن و غیره، میگه اینها اشکالی نداره، فلا حرج فی، بل یکون مشروعا، اینها مشروعیت داره. میلاد پیامبر داخل در عمومیت نهی هست، ولی اینجا اشکال داره که به صلاح امضای عبدالعزیز بن عبدالله بن باز و عبدالرزاق عفیفی نائب رئیس لجنه دائمه هم این مطلب رسیده. خب این مطلبی که ایشون بیان کردن که بالاخره استفتا هم از اینا شده و اینها نظرشون رو در رابطه با مراسم ها و برنامه ها بیان کردن.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب سروسی، بفرمایید.
خیلی کوتاه زارن چون وقتمون خیلی کمه. بله. آقا هم سه تا سوال مطرح کردن در شبکه
در برنامه کلمه طیبه پاسخ دادن. ایشون گفتن که آیا خلیفه اول دختر حضرت امیر گرفته؟ که این نه، همچین چیزی نداریم. اون چیزی که این آقایون خیلی بالا پایین میکنن، میگن آقا خلیفه دوم با دختر از امیر ازدواج کرده، که این صحت نداره. خلیفه دوم با یه ام کلثوم ازدواج کرده، اما این ام کلثوم کیه؟ این ام کلثوم دختر ابوبکر که در خانه حضرت علی بزرگ شده و نووی هم که از علمای اهل سنت در کتاب تهذیب الاسماء جلد 2 صفحه 30 همین مطلب بیان میکنه. امکانش هست دوستان که مانیتور رو نمایش بدین؟ بله، متشکرم. ببینید تهذیب الاسماء جلد 2 بله صفحه 630 که اینجا آدرسش آمده، میگه در مورد دو تا خواهر عایشه داره صحبت میکنه، میگه و ام کلثوم هاذی تزوجها عمر بن خطاب. ام کلثومی که عمر باشه ازدواج کرد همین خواهر عایشه است، نه دختر از نمید. این در مورد نکته اول، متشکرم استغفرما. اما در مورد نکته دوم که گفتن آیا عثمان با دختر پیامبر ازدواج کرده، ببینید دو تا دختر به نام زینب و رقیه هستن که بعضی آقایون اهل سنت میگن دختران پیامبرن، اما طبق تحقیقی که خود بنده انجام دادم، سه سالم روش کار کردم و حالا به صورت کتاب هست، اونجا من اثبات کردم که آقا این دو تا دختر دختران شوهر قبلی حاله خواهر از دقجن، دختر خود حاله هم نیستن
که تو خونه پیامبر بزرگ شده.
بله بله بله، حالا از شرح ماجرا مفصله که با این فرصت نمیشه، ولی این دختران خود حال خواهر از تخدجی هم نیستن، یعنی خواهرزاده از تخدجی هم نیستن، دختران شوهر قبلی حال خواهر از تخدجی هستن که در خونه پیامبر بزرگ شدن و عثمان با اونها ازدواج کرده. و نکته سومی که گفتن آقا نمیدونم فردی آیا انکار میکنه نمیکنه شهادت اینها رو، ما در اینجا ملاک برای اون هیچ فردی نیست، ملاک برای ما روایت صحیح سنده. ما در باب هجوم به خونه حضرت زهرا و در باب تهدید به سوزاندن در منابع اهل سنت با سند صحیح روایت داریم که من هفته گذشته بیان کردم. در مورد شهادت از زهرا سلام الله علیها هم با سند صحیح در کتاب کافی شریف ما داریم که آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که اعلموا انها صدیقتون شهیده، بدانید که او صدیقه ایست که به شهادت اون رو رسوندن و قاتل اون هم معلوم هستش در تاریخ. در خدمت شما.
بسیار. در خصوص اون سوال شرعی هم که اون دوستمون پرسیده بودن، شما میتونید در برنامه زمزم احکام مطرح بکنید و پاسخ سوالتون رو در واقع دریافت بکنید. ممنونیم از توجه شما، از نگاه های شما. به اتفاق کارشناسان عزیز برنامه جناب استاد عباسی، جناب استاد دوستایی، از محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند میخوایم خداحافظی بکنیم. این ایام ایام عید هست و بسیار جشن و نورانیتی که وجود داره، خب معمولا ایام شادی و عید، ما عیدی میخوایم انشالله از خداوند متعال عیدی بگیریم و انشالله ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام هرچه سریعتر انشالله تعجیل درش اتفاق بیفته و چشمانمون به جمال آقا منور بشه. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. التماس دعا، خدا نگهدارتون.